بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. میخواهیم خطبه فدک رو جملاتش رو در حدود 3 دقیقه، حالا بین 3 دقیقه تا 4-5 دقیقه، اسمشو گذاشتیم 3 دقیقه ای، جملاتی رو در 3 دقیقه توضیح بدیم. چرا این کار میکنیم؟ برای اینکه هم قرآن، هم خطبه قدیر، هم خطبه فدک، هم کتاب ها، هم احادیث یه تفصیلات و عمقی دارن که الا ماشاءالله. اما اگه بخوام یه پروپوزال بگیم، اون پروپوزال رو ما در حدود 7-8 سال پیش، قبل از اینکه این جریان TMT در دنیا مد بشه که در 3 دقیقه در به صورت تئوری هاشون و دانشگاه ها و مکتشفین مختلف میگن، قبل از اینکه بشه ما یه 3 دقیقه ابتکار کردیم، گفتیم که جملات خطاب قدیر رو در 3 دقیقه توضیح میدیم که این توضیح 3 دقیقه باعث بشه کسانی که میخوان اجمالی از خطاب قدیر بدونن و ترجمهش، هم ترجمهش رو به دست بیارن، هم غیر از ترجمه مقصود و مراد خطاب رو به دست بیارن. در 373 جمله خطاب قدیر را در جملات 3 دقیقه گفتیم، کامل شد، پیاده شد، توی سایت گذاشتن و الانم ادیت کردن، نزدیک کتاب شدنه و من خیلی خوشحالم از این توفیق. چون این جلسه به اصطلاح جلسه تخصص خطابه فدکه، خطبه فدکه، به لطف خدا شما هم همت کنید هر هفته همونطوری که قرار گذاشتیم اینها رو پیاده کنین و دنبال کنیم، سریعتر انجام میدیم انشاءالله، به نتیجه میرسی که بتونیم به دیگران عرضه کنیم، هم فایل هاشو، هم پیاده شده شو، بعدن هم کتابشو انشاءالله وقتی خدا توفیق. عرض کنم که الان در اولین جلسه 2-3 تا مقدمه میگم خیلی کوتاه، بعد حداقل 2-3 تا 3 دقیقه امروز شروع میکنیم که شروع کرده باشیم که بتونیم انجام بدیم. امیدوارم که خداوند متعال به شما و من به برکت وجود شما و به بسر سر شما ها توفیق بده که بتونیم این کارها رو انجام بدیم. آقایان و برادران و پسران من و بچه های خوب من، بدونید که این توفیق، توفیق استثنایی است، از دست ندید، به هیچ قیمت از دست ندید. من هرچی پیرتر میشم، خرفتر میشم، قدر این کارها رو بیشتر میدونم و میبینید که چقدر همت میکنم برای اینکه حتما انجام بدم. خیلی مسافرت دوست دارم، الان خیلی احتیاج به سفر و تعطیلی و اینها دارم، اما این کار بیشتر روحیه منو شاد میکنه تا تعطیل کردن و استراحت کردن و اینها، به خاطر اینکه میبینم که چقدر مؤثره. و وظیفه شرعی شما این است که در نشر خطبه فدک یه همتی تصمیم بگیرید، داشته باشید که بتونیم خطبه قدیر رو هم مثل فدک به همه بشناسونیم. هنوز 1/10، 1/20 خطبه قدیر، خطبه فدک پخش نشده و مشهور نشده. البته یه علتش اینه که متن خطبه فدک خیلی مشکلتر از خطبه قدیر، ادبیاتش خیلی سخت، ولی با فعالیت همه کار انجام میشه، با پشتکار و نظم و پیگیری انشالله. نکته دوم این است که مردم همه در یک سطح نیستند برای فهمیدن مقاصد و معانی و مرادات جملات، چه قرآن باشه، چه روایت باشه، چه حدیث قدیر باشه، چه حدیث فدک. خیلی از مردم دنبال خلاصه هستند، مخصوصا امروز که MP3، MP4 و همون TMT که گفتم در دانشگاه ها، یعنی 3 minutes for theory در دنیا مد شده، کلن مردم دنبال خلاصه ها هستن، دنبال پروپوزال هستن. لذا اگر بتونیم این خطبه فدک رو انشالله در جملات 3 دقیقه ای، در 4 دقیقه ای توضیح بدیم، این برای مردم خیلی مفید میشه. نکته بعدیش اینه که اگر این کار رو بکنیم، حتی میتونیم به زبانهای مختلف در اسرع وقت ترجمه کنیم و بتونیم مرادات حضرت زهرا رو به ملت‌های مختلف هم بفهمونیم. همونطوری که خطاب قدیرمون الحمدلله ترجمه شده، منتها اون توضیحات هم ترجمه کنیم برای مردم دنیا. و خیلی خوب بوده و استقبال شده و تا حالا 3-4 بار مثلا ترجمه اصلی انگلیسی ما چاپ شده. اون 3 دقیقه‌ای ها که در فکر هستیم انشالله. از اولین عرض کنم خدمت شما که جمله شروع میکنم، 3 دقیقه اول معرفی خطبه فدک. خطبه فدک که شاید به دقت نباید گفت خطبه فدک، باید گفت خطبه الزهرا. خطبه فدک توسط فاطمه زهرا که دختر پیغمبر خاتم هستند و تنها اولاد مانده مستقیم مانده پیغمبر اکرم هستند ایراد شده. حضرت فاطمه زهرا پدرشون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و مادرشون حضرت خدیجه کبراست. ایشون بعد از اینکه پدرشون از دنیا رفت، هنوز مراسم تدفین، تکفین و در قبرگزاری و دفن انجام نشده بود، حکومت تشکیل شد، حکومت قاسب. حکومت قاسب که تشکیل شد، در واقع حصر ایجاد کردن، 4 تا حصر ایجاد کردن. حصر اول حصر سیاسی بود، چون اهل بیت رو در حصر گذاشتن، مقام جانشینیشون از پیغمبر که بود اینو ازشون گرفتن و خودشون تصاحب کردن. دومین حصر، حصر علمی بود. حصر علمی این بود که اصل به اصطلاح کار پیغمبر اکرم که حصر دوم حصر علمی بود. حصر علمی یعنی منبع معلومات و نشر علم دین توسط یکی قرآن بود، یکی روایات. حصر علمی ایجاد کرد. خلیفه دوم بعد از به حکومت رسیدن ابوبکر اومد، گفت تمام کسانی که از پیغمبر حدیث نوشتن بیارن، من کار دارم. آوردن همه جلوی خودشون، آتش زد. این حصر علمی. بعدم ممنوع کرد نقل حدیث پیغمبر را به این عنوان که در حدیث ممکنه اختلاف باشه و برای اینکه اختلاف نشه کلن حدیث ممنوع و فقط به قرآن تمسک کنید و قرآن بخوانید. این کاری که الان سنی ها و وهابی ها انجام میدن ریشه‌اش عمر گذاشت. این شد حصر علمی. یه حصر اقتصادی ایجاد کرد به این معنا که دست و پای اهل بیت عصمت و طهارت رو از اینکه پول بهشون برسه و امکانات مالی داشته باشن بستن. از 3 راه بستن. راه اول ملک اختصاصی حضرت زهرا را که فدکی بود که در سال 6 هجری پیغمبر بعد از فتح خیبر با یهودیان فدک مصالحه کردند برای اینکه جنگ نکنن، اونها بر دین خودشون باشن، اما نصف فدک رو به پیغمبر واگذار کنن. در همچین صورتی که از نظر حکم دینی و طبق آیه 6 و 7 سوره 8 میشه مال پیغمبر اکرم، اونجا شد مال شخص پیغمبر. بعد آیه نازل شد به پیغمبر که این رو وآت ذلقربا حقه، به ذلقربا حقش رو بده. ایشون اینو به حضرت زهرا بخشیدن، شد مال حضرت زهرا. حضرت زهرا عامل گذاشتن، درآمدی که نصف فدک داشت میگرفتن و اول به اندازه خرج ضروری خانواده خودشون برمی‌داشتن، بقیه رو بین فقرا خودشون تقسیم میکردن. میتونستن تقسیم نکنن، انفاق در واقع میکردن. این رو گرفتن در حصر اقتصادی. ارثیه پیغمبر رو هم همه رو مالک شدن، که بعدا صحبت میکنیم که پیغمبر بعد از اومدن مدینه امکانات مالی خیلی داشت، زمین، باغ، مغازه و باغهای متعددی رو خدمتشون تقدیم کرده بودن. اینا رو گرفتن. و سومین نکته این بود که حق ذی‌القربا را از خمس در جنگ‌ها یا خمس مال مردم که حق ذی‌القربا مال خاندان عصمت و طهارت پیغمبره، این رو هم ممنوع کردن که الان هم هنوز ممنوعه. اینم حصر سوم. حصر چهارم حصر عاطفی بود. حصر عاطفی ضرب و قتل و شتم و لعن و دور کردن و ناراحت کردن که از حمله به خانه حضرت زهرا در روز سوم چهارم وفات پیغمبر شروع شد تا امام حسن عسکری علیه السلام که کشتن. لذا پیغمبر و ائمه فرمودن ما منا الا مسمومون او قتیل او شهید، هیچ کدوم از ما نیستیم مگر اینکه یا به ما سم دادن یا ما رو کشتن. و این مسئله مقتول یا قتیل یا مسموم، این حصر اقتصادی است. میخواستم اینو بگم که این چهار حصری که برای اهل بیت عصمت و طهارت ایجاد کردم، حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از ایجاد اولیات این چهار حصر آمدن در مسجد پیغمبر بدون اطلاع قبلی همراه با زنان دورورشون و خدمتگزارانشون، هم زنان بنی هاشم بودن هم خدمتگزارانشون بودن، و سخنرانی کردن. و در این سخنرانی یک دوره اعتقادات، بسیاری از نکات اخلاقی و بعضی از احکام رو فرمودن و فلسفه 25 حکم از احکام رو هم بیان کردن که ما به غلط میگیم فلسفه، باید بگیم چی؟ اسرار احکام را گفتن. اسرار احکام را گفتن 25 حکم رو. و بعدن هم داستان و ارث ادعا کردن، یعنی چون قبل از اینکه این خطبه رو ایجاد بکنن رفتن و اومدن بهش گفتن که این فدک مال منه، یک بار هم بعد از اینکه شاهد خواستن و خلاصه حضرت زهرا شاهد آوردن و ابوبکر سند رو نوشت داد، دومی وقتی فهمید اومد و سند رو گرفت و آب دهن انداخت و پاره کرد و دیگه حضرت زهرا در سخنرانی صحبت نهله یا منحه که به معنای کادو هست نگفتن، بلکه گفتن که این ارث منه. چرا گفتن ارثه؟ به خاطر اینکه همه مسلمان ها می دونستن که فدک مال شخص پیغمبره، حالا که پیغمبر از دنیا رفته و تنها وارثش حضرت زهراست، گفتن ارث منه. ارث رو ادعا کردن، آیات ارث رو خوندن که اون اتفاقات افتاد. بعد این خطبه یه خطبه است که در تاریخ ماندگار شده و خوشبختانه با اینکه در اقلیت بوده و تمام سعی اونها بوده که اینو پنهان کنن، خطبه فدک بیشتر از خطبه قدیر تو تاریخ به دست سنی و شیعه رسیده. علتش اینه که شیعیان همت فوق‌العاده کردن. شما هم یکی یک تصمیم بگیرید که برای بقا و نشر و ترویج این خطبه همت بیشتری بفرمایید، تو خانواده ها بگید، تو مدرسه‌تون بگید، تو دانشگاه بگید، جاهای مختلف بگید، که انشالله این انجام بشه. این فاکتور اول. صلوات خواهد.